أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که برای قاعده فراق یا تجاوز به اون روایات استدلال میشه، روایت 11 صحیحه محمد ابن مسلم بود که متن این حدیث و سندش خونده شده. اونچه که مورد استشهاد هست ذیل این حدیث هست که لم یعد صلات و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. در این روایت یک بحثی من حیث سند هست که آیا این روایت روایت معتبره هست یا قابل تصحیح نیست سند این روایت. همونطور که دیروزم اشاره شد، این روایت را هم مرحوم صدوق نقل کرده به سندش، به اسنادش از محمد ابن مسلم، و بعد از او در عبارت وسائل داره که رواه ابن ادریس فی آخر السرایر نقلا من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمیر و از محمد ابن مسلم. نسبت به سند صدوق به محمد ابن مسلم به خاطر اشتمالش بر فرزند احمد ابن محمد ابن خالد برقی و نوه او که این دو نفر توثیق نشده اند، سند مرحوم صدوق به محمد ابن مسلم میگن مشکل داره، ضعف من حیث سند داره. ولی در اینجا چون در کنار این سند صاحب وسائل فرمونده در ابن ادریس در آخر سرایر هم به نقل از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل این روایت را نقل کرده، یعنی به این معنا که در آخر سرایر در قسمت مستشرفات ابن ادریس گفته ببین مستشرف ناه و از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب. این سند دوم گفتن قابل تصحیح هست، روایت به اعتبار سند دوم طریق دوم روایت صحیحه میشه. به چه بیان؟ به این بیان که هر چند روایاتی که ابن ادریس در مصرفات سرائر از کتب نقل کرده، چون نوعاً در اکثر اون موارد و در جل اون موارد طریق خودش را به صاحب کتاب ذکر نکرده، یه حالت ارسالی وجود داره، به این روایات مستشرفات سرائر عمل نمیشه به خاطر این اشکال ارسال که واسطه بین خود ابن ادریس و اون کتاب هایی که ازش نقل میکنه مثل جامع بزنطی، مثل نوادر بزنطی و غیر این سند ذکر نشده، روایت به حکم ارسال، به حکم روایت مرسل است. فقط یه مورد افنن استثناء است و اون روایاتی که ابن ادریس گفته از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنم که ماهن انوفی از این قبیله. چرا اون استثناء هست؟ چون خود ابن ادریس در همون جا گفته، در اون قسمتی که میگه من از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنم، در اونجا گفته که این کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، نسخه این کتاب به خط شیخ طوسی پیش من موجوده. کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به خط شیخ طوسی موجوده میشه ابن ادریس. و با توجه به این که این خبری که ابن ادریس میدهد که اونی که پیش من هست خط خود شیخ طوسی هست، این خبر حسی هست، مقدمات حسیه دارد، این خبر او معتبره، او هم آشنای با خط شیخ طوسی بوده، پس این کتاب در حقیقت کتاب محمد ابن علی محبوب همون کتابی هست که به شیخ طوسی رسیده. اگر بله همون کتابی است که پیش شیخ طوسی بوده. اگر به این زمینه بکنیم سند شیخ طوسی به کتاب محمد ابن علی ابن محبوبه، چون شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب هم فاصله داره، احتیاج به سند داره. اگر سند شیخ طوسی تا محمد ابن علی ابن محبوب صحیح باشه، معتبر باشه، به این زمینه بشه، نتیجه این میشه که بله طریق تا خود کتاب محمد ابن علی ابن محبوب درست میشه، از ابن ادریس تا خود کتاب محمد ابن علی ابن محبوب درست میشه و روایت میشه معتبر. اون طریقی که مرحوم شیخ طوسی به بله محمد ابن علی ابن محبوب داره، به حسب اونی که در مشیخه بله تهذیب هست و اونی که در فهرست یه مقدار اختلاف داره، سند مرحوم شیخ طوسی در مشیخه تهذیب به محمد ابن علی ابن محبوب مشتمل بر رواتی هست که نوعا اشکالی در اونها نیست، فقط احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره که در مورد او توثیق خاصی وارد نشده، ولو او را از باب بعضی از مبانی عامه توثیق میشه قائل به اعتبارش شد، مثل مبنای معارف و غیرون. ولی یک بالاخره یک شخصی این که لم یرد فی حقه توثیقون در اینجا وجود داره در سند مرحوم شیخ طوسی به محمد در مشیخه به محمد بن علی بن محبوب، ولی در فهرست که مرحوم شیخ طوسی به کتاب به کتب محمد ابن علی ابن محبوب کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به روایات او کتب و روایات او سند نقل میکنه، کتابهای او را که ذکر کرده چند تا سند ذکر کرده، اون سند آخرش دیگه بلا اشکال هست، اونجا داره که جماعتی از اساتید ما از مرحوم صدوق از پدرش و محمد ابن حسن ابن ولید از ابن ادریس از محمد ابن علی ابن محبوب دیگه با ملاحظه سند شیخ طوسی در فهرست به محمد ابن علی ابن محبوب حداقل بعضی از اون اسناد که بلا اشکال سند تام هست، این روایه میشه جز روایات معتبره. اینکه در بعضی از کتب از این تعبیر شده به روایت محمد ابن مسلم به خاطر اشکال در سند، هم در طریق اولش که طریق صدوق باشه، هم طریق دومش که طریق ابن ادریس باشه، این اشکال جواب داره، این روایت من حیث سند صحیح حساب میشه و معتبر حساب میشه. اما من حیث دلاله، آیا این روایت جزء ادله قاعده فراغ، جزء ادله قاعده تجاوز هست، یا اصلا ربطی به اهدل قاعده ندارد و یک قاعده دیگری را دلالت دارد؟ تعبیری که در خود سوال در مجموع در روایت اومده اینه که انشک رجلو بعد ما صلا فلم یرد سلاسن سلا ام اربعن. اون که عنوانی که در خود موضوع قاعده فرض شده اینه که شک بکنه، شک داره در این که 3 رکعت خوانده است یا 4 رکعت خوانده. اونی که فرض شده اینه، در کنار او یه قیودی در موضوع بیان شده و در قسمت بیان حکم هم تعبیری وارد شده. با توجه به این خصوصیات بحث شده و اختلاف شده سر این که این قاعده، این روایت مربوط به قاعده فراغ و تجاوز هست، به یکی به فراغ یا تجاوز هست، قاعده تجاوزه، یا اصلا این قاعده دیگری است که همون قاعده یقین در مقابل شک ساری، عدم اعتنای به شک ساری و عمل کردن به یقین نسبت به جایی را که انسان ابتداعا هر چیزی که انسان یقین به او پیدا کرد در یک زمانی، در زمان متأخر در خود همونی که یقین کرده اگه شک بکنه، قاعده یقین معروف میگه به این شک اعتراض نکن، بنای بر همون یقین سابق بذار. آیا این روایت مدلول او، مفاد او قاعده یقین یا مربوط به قاعده فراغ و تجاوز میشه؟ در بعضی از کلمات اومده که به این روایت ما اصلا میتونیم برای قاعده یقین استدلال بکنیم. از جمله کتابی که این بیان در او اومده، در اوثق الوسائل اونجا اومده که ما برای در بحث قاعده یقین در به استصحاب اونجا گفته شده که ما میتونیم برای قاعده یقین به این روایت استدلال بکنیم، به همین روایت مرحوم صدو در فقیه محمد مسلم هم به همین روایت عمل بکنیم، چون در اینجا در روایت در حقیقت امام به این صورت فرموده که چون این شخص کینن صرف یقین داشت، عبارت اینه که بعد از این خود شک را که بیان کرد اینه که کان یقینه هینن صرف قبل از حالت قبلی، یعنی اون وقت صلاب، هینن صرف یعنی هینه سلمه، مقصود از انصراف قبلا اون گفته شده، هینن انصراف در این باب صلات به معنای سلام گفتن. کان یقینه هینن صرف انه کان قد اتم، چون در قسمت موضوع اینطور اومده که این شخصی که الان بین 3 و 4 شک دارد، قبلا در حین سلام گفتن یقین به این داشت که نمازش تمام شده، 4 رکعت را خونده، روی حساب اعتنا نکنه. تقریب استدلال به این روایت برای قاعده یقین اینه، گفتن این روایت ناظر به قاعده یقین هست، ربطی به قاعده فراغ و تجاوز نداره، چون در قاعده فراغ و تجاوز، در جریان قاعده فراغ و تجاوز، اینکه شخص قبلا یقین داشته، ملتفت بوده و یقین به امری داشته، اینکه معتبر نیست. و حال اینکه از ذکر کلمه یقین در قسمت موضوع حکم در روایت، از ذکر او به حسب ظاهر عبارت استفاده میشه که یقین موضوعیت داره، دخل داره در این حکم. خب کجاست که یقین سابق دخل داره؟ در موارد قاعده یقین و شک ساری هست که تحقق یقین سابقا نقش داره، ولو قاعده فراغ و تجاوز که در او نقشی نداره. اینو استدلال کردم در بله سوال نبود، اصلا خود امام علیه السلام به ابتداء هم فرمود، امام اینجور فرمود به صورت بیان ابتدایی امام علیه السلام، ام شکر رجل و بعد ما صلا فلم یره، این مطلب رو به همین عنوان از امام علیه السلام نقل کردن. یه موضوعی را امام بیان فرمود، برای این موضوع هم حکمی را ذکر فرمودن. موضوع اینه که رجلان شک بعد ما صلا لم یر سلاسن ام اربن، در کنار این غیر کان یقین و هینن صرف اومده، در جواب هم اومده که لم یعد سلات. خب این اشکال بله، بعضی ها برای گفتن که این روایت ناظر به قاعده یقینه، بله ناظر به قاعده یقینه و با قاعده فراغ و تجاوز ارتباطی نداره، دلیل بر قاعده نمیشه. در کلمات مرحوم استاد در درسشون بحث به اون دوره دوم، اونجا هم ایشون در وقتی که متعرض روایاتی شده که میشود به اون روایات برای قاعده استدلال کرد، به این روایت سیه محمد مسلم که رسیدن فرمودن که این روایت رو ما جز ادله قاعده یقین بدانیم، اولا از اینه که بیایم این روایت رو با جز ادله قاعده فراغ و تجاوز بدانیم. ولی به حسب اون چی که در نوشته و کتاب هست، این اشکال، این با ما یک اشکال مطرح شده که این روایت جز روایات قاعده یقین باشه نه قاعده تجاوز، در مقام جواب از این اشکال بر اومدن و از این اشکال جواب دادن. منتها در طرح اشکال دو تا اشکال در حقیقت بیان شده، از دو جهت اشکال بیان شده. جهت اول اشکال بحث بودی که در کتاب ثبت شده، نوشته شده، جهت اول اشکال اینه که این روایات ناظر به قاعده یقین هست، نه ناظر به قاعده فراغ و تجاوز. جهت دوم اشکال اینه که حالا قاعده یقین رو که کنار بذاریم، از این روایت قاعده تجاوز استفاده میشه نه قاعده فراغ، یعنی این رو جزء روایات قاعده تجاوز باید حساب بکنیم، نه جزء روایات قاعده نه جزء روایات قاعده فراغ. بعد از این که ایشون هم روایت صحیحه ابن بکر ابن اعیان که قبلا خونده شده، بعد از اون روایت اول مطرح کرده، این صحیحه محمد مسلم را مطرح کردن، بعد فرمودن که کسی در این اخیره، یعنی در صحیحه محمد مسلم، بخواد مناقشه بکنه به یکی از این دوتا اشکال. اشکال اولش مربوط به اینه که این قاعده، این روایت ربط داره به قاعده یقین. اشکال دومش اینه که اون از مضافنش که این مربوط به قاعده تجاوزه، چون مفاد جواب حکم به اتیان رکعت رابع هست، حکم به اتیان مشکوک این مفاد قاعده تجاوزه، و الا مفاد قاعده فراغ حکم به صحت معتیون به هست. اونچه که از روایت استفاده می شود حکم به اتیان مشکوکه. حکم به اتیان مشکوک با مفاد قاعده فراغ فرق داره. این حکم به اتیان مشکوک مفاد قاعده تجاوز هست، تعبد به صحت معتی و به حکم مضمون قاعده فراغه. اینو به عنوان فرموده که اگه کسی بخواد این طور مناقشه بکنه، این مناقشه قابل جوابه، لا یمکن مساعدت علیها، ولی عبارتی که در قسمت جواب نوشته شده و اونی که چاپ شده، فقط اون قسمت مناقشه دوم را جواب نوشته شده، مناقشه اول جواب داده نشده. که اونی که مهمه که این روایت ناظر به قاعده یقین باشه و جزء ادله قاعده یقین باشد، نه جزء ادله قاعده فراغ و تجاوز، این جواب داده نشده. ولی جوابی که از این میشه داد، از این اشکال که این روایت ناظر به قاعده فراغ به تجاوز نیست بلکه ناظر به قاعده یقینه، جواب اینه که درسته که اینجا در قسمت موضوع حکم در کلام امام علیه السلام این تعبیر و کان یقینه حین انصرف وارد شده، این تعبیر یقینه حین انصرف در اینجا اومده، ولی این یقینه حین انصرف این قید به خاطر این نیست که دلالت بکنه این جمله جواب امام برای اعتبار قاعده یقین. چرا؟ به جهت این که اگر مقصود در اینجا بیان قاعده یقین باشه، در اجرای قاعده یقین یک جواب اینه، در اجرای قاعده یقین اینکه یقین حین الانصراف باشه اون که مشکلیت نداره، ولو قبل از ولو بعد از انصراف هم، حین الانصراف نبود، بعد از انصراف هم یقین پیدا کرده در یک زمانی و بعدن شک پیدا کرده، قاعده یقین در مقابل شک ساری معناش اینه که هر جا انسان در یک زمانی، به مجرد اینکه در یک زمانی یقین پیدا کرد و بعد شک ساری، شک متأخر پیدا شد، شک در نفس ما تعلق به یقین پیدا کرد، به این شک اعتراض نکنه. اینکه یقین در چه زمانی باشه اینکه مدخلیت نداره، چون در اینجا بله، پس این که امام فرمود یقین و حین انصرف برای این نیست که موضوع قاعده یقین در اینجا ذکر شده باشه، بلکه این یقین را باید بگیم که یعنی برخورد عملی او حین الانصراف اینه که عملش را تمام میدید، نه اینکه یقین به معنای ادراکی داشته باشه. مقصود از یقین در اینجا یقین یعنی بنای عملی، و کار او در مقام عمل این بود که عمل از عمل جدا شده، به عنوان اینکه عمل تمام شده از عمل جدا شده. حالا اون عرض میکن اون حرف دیگه، اون اصلا اقربیت رو خودش دلیل دوم برای جواب از این اشکاله. حالا چطور میشین؟ حالا این میخوام جواب بدیم دیگه. یعنی این اشکال که این مربوط به قاعده یقین باشه، درسته؟ این قاعده یقین باشه. این اشکال دو تا جواب داره. جواب اول این که این مربوط به قاعده یقین نیست. بله، مربوط به قاعده یقین نیست. چرا؟ چون اگه ناظر به قاعده یقین باشه، تقیید یقین به حین انصراف وجهی نداشت. با حال اینکه در اینجا این که یقین حین انصراف با قید حین انصراف ذکر شده، نشون میده که این حین انصرافش مدخلیت داره. حالا این یقین اگه این مربوط به قاعده یقین باشه، چون در یقین قاعده یقین در چه زمانی محقق شده باشه، اون که مدخلیت نداره. پس اینجا که یقین ذکر شده، روی نکته دیگه باید باشه. نکته دیگه اینه که این شخص وقتی امام علیه السلام اینطور میفرماد که این شخص وقتی که از عمل جدا میشد، کار او عملاً از جهت عمل، نه از جهت اعتقاد، نه از جهت اینکه یقین به معنای قطع تفصیلی داشته باشه، از جهت عملی بنا با او برخورد کرده است، با عمل خودش معامله عمل تام را، یعنی این عمل را که مثل کسی که یقین ادراکی داشته باشه به تمامیت عمل، چجور از عمل جدا میشه، کان یقین و حین انصرف، یعنی برخورد عملی او با نمازی که در دستش بود برخورد نماز تام بود. و الا اگر مقصود یه قاعده یقین بود، یقین به تنهایی، بله، در قاعده یقین، یقین در زمان خاص مدخلیت نداره. این یک بله جواب. جواب دیگه اینه که این جواب دیگر در خود بله کلام صاحب اوثق برای قول مقابل ذکر شده، ولی اینو به عنوان جواب میشه ذکر کرد. جواب اینه که در اینجا بله ما ولو خود موضوع را فی حد نفسی نگاه بکنیم، ممکنه کسی بگه چون کلمه یقین در اصل ذکر شده، این ناظر به قاعده یقینه، ولی چون در جواب امام علیه السلام در مقام تعلیل حکم یه تعبیر را ذکر فرموده، یه عبارتی را ذکر فرموده، حکم لم یعد صلاته و کانه این صرف، به منزله تعلیلی است که در ذیل واله شده. در قسمت تعلیل امام فرمود که این شخص حین انصراف اقرب الالحق نسبت به عمل بوده تا بعد از انصراف. در حین عمل، در جایی که انسان عمل را انجام می دهد، نسبت به عمل غافل نیست، احاطه نسبت به عمل داره تا نسبت به اون وقتی که از عمل جدا شده و فاصله گرفته. خب این که اقرب به اونی که در تعلیل به او عنایت شده اینه که در حال عمل انسان بله در حال عمل احاطه بیشتری داره، اقرب به عمل. اقرب به عمل بودن باعث این میشه که عمل را کامل انجام بده. چون اقرب به عمل هست، در این اقربیت به عمل باعث این میشه که عمل را کامل انجام بده. این ذیل مناسبه با قاعده فراغ و تجاوز دیگه، بلا در قاعده یقین که اینطور نیست که در مورد قاعده یقین این که انسان یقین به یه امری داره بر شک میکنه، این دو نیست که مجرد اعتقاد باقت نظر این که در حال عمل باشه یا غیر عمل، چون قاعده یقین رو با همون توضیحی که گفته شد، ولو انسان از عمل جدا شد، دو ساعت الان از عمل گذشت، من الان ساعت دو ساعت که شده الان یقین به صحت دارم، بعد از 5 دقیقه شک میکنم، در اینجا هم قاعده قاعده یقین حجت باشه، اینجا هم میگوید چون قبلا شما یقین داشتید به شک بعدیت عمل نکن، با حالی که اینجا اقربیتی در کار نیست. این ذیل عبارت روایت که به منزله تعلیل اومده، این با قاعده یقین مناسبت داره، نه با بله با قاعده یقین مناسبت داره، نه با قاعده ببخشید با قاعده فراغ و تجاوز مناسبت داره، نه با قاعده یقین. اینو در بله در اوسط وقتی که اون اول گفته بود که یمکن ان یستدل بر قاعده یقین به این روایت محمد ابن مسلم، اینجور آورده لعن عموم العلم، بله ایشون فرموده که چون اینجا کلمه یقین اومده، یقین و این انصرف، این مناسبه با قاعده یقینه. بعد فرموده نعم یمکنن یقال که انهو لا یعتبر الانصراف و الفراغ فی مورد القاعده در مورد قاعده یقین که انصراف و فراغ معتبر نیست، و حال این که در ذیل روایت امام فرمود هین انصرف اقرب الالحق، این که هین الانصراف اقربه، این نکته برای حکم بنبان نکته حکم ذکر شده، لم یعید سلال، این نکته با قاعده فراغ و تجاوز بیسازه. در اوسط گفته شده که ما به ذیل نگاه بکنیم، ذیل با قاعده یقین با قاعده فراغ تجاوز میسازه، به فرد نگاه بکنیم با قاعده یقین میسازه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که اینا با هم تصادم و ظهوره این میشه مجمل. روی حساب نتیجه ای که گرفته در مورد این روایت اینه که نمیشود به این روایت لا لقاعده الیقین استدلال بکنیم و لا لقاعده الفراغ و تجاوز استدلال بکنیم. ولی جواب اینه که این ذیل که هینن صرف اقرب الالحق که عنایت دارد به اقربیت در هین الانصراف و در او اعتبار فراغ و انصراف ملحوظ شده، در نظر گرفته شده، این نشون این ظهور داره در ملاحظه قاعده یقین، و چون این در قسمت تعلیل در روایت ذکر شده، ظهور تعلیل هم اقوای از او میشه به برکت او. اون ظهور اگر سر از جواب اول قانع نشدیم، ظهور سر را، ظهور اون تعبیرات در موضوع را در قاعده یقین حتی قبول هم بکنیم، به جهت این که این تعلیل در مقام تعلیل هست، اقواییت ظهور تعلیل باعث میشه که رفعیت از اون ظهور بکنیم. روی حساب در مجموع به وسیله در مجموع ما روایت را من از صدر الالزیل در نظر بگیریم، مجموع به ما هم مجموع، لسان این روایت همون لسان بقیه روایات قاعده فراغ و تجاوزه. همین عبارت حکان یقین و هینن صرف دیگه، همین تعبیر استدلال به این بود دیگه، حکان یقین و هینن صرف، نه اقربیت علل هینن صرف، اقرب این ذیل به ملاحظه اینکه این تعلیل درشه که هین، چون هین الانصراف اقرب بوده، این اقربیت هین الانصراف یعنی اقربیت در حال عمل، شخص در حال عمل اقرب هست، این باعث شده که اعاده لازم نباشه و اعتنایی به شک لازم نباشه. این میشه با همون روایتی که بعدا میخونیم در وضو که هو هین ما یتوضا اذکر منه هین یشرب دیگه، این در حقیقت بیان اینه که در حال عمل انسان به صورت نوعی اقربیت نوعی هست دیگه، عسکریت نوعی است، به لحاظ نوع موارد چون عسکر هست، این سبب شده یا علت شده یا حکمت شده، یکی از این هر کدوم باشه مهم نیست، چه حکمت چه علت دلالت میکنه بر این که این مورد نظر در روایت کجا هست. آره دیگه آره اینجا مقصود همینه دیگه، من خب بعد از ذالک، بعد از اون، بعد از انصراف اقرب الی الحق، مقصود این یعنی اقرب به حق، این تا اون از اقرب الی الحق یعنی ملتفت به این قضیه هست و در قضیه به صورت یعنی اون تکلیف را به صورت صحیح و درست انجام میده، اقرب به این هست که تکلیف را به صورت صحیح و درست انجام بده، در حالی که انسان مشغول عمل هست. این حالت را در نظر بگیریم، با حالتی که از عمل جدا شده، در این مقایسه این دو حالت، اون حالت قبل، در حالت قبلی انسان عسکر نوعا بله متوجه مسئله هست، چون متوجه هست خودش را تطبیق میده با حق و اینا با تکلیف واقعی تطبیق میده، یعنی تکلیف واقعی رو به همون نحوی که ازش خواسته شده انجام میده. اقرب الی الحق مجرد این که به لحاظ انصراف، به لحاظ انصراف نه به لحاظ نه نه زمانی که اون وقتی که آدم یقین دار، اون حالت حالت خاصی نیست که در قاعده یقین، خود یقین از جهت اینکه یقین مورد یقینه اینجور نیست که اقربیت درست بکنه. اینکه انسان در یک زمانی یقین پیدا کنه، مجرد اینکه یقین پیدا کرد اقربیت نیست. بله اگه یقینش به خاطر این باشه که هنوز در حال عمله، هنوز از عمل دور نشده، این بله اقربیت میاره. ولی مجرد این که با یقین پیدا کرد، ولو همون مثالی که عرض کردم 2 ساعت از عمل گذشته، این 2 ساعت از عمل الان یقین پیدا کرده، 5 دقیقه بعدش تردید پیدا کرده، این مجرد این که یقین پیدا میکنه این سبب اقربیت به حق میشه؟ معنی نداره.
یعنی اینم سلف اقرب، یعنی اون موقعی که انصراف داشت که ظرف یقینش بود، اون موقع اقرب الالحق بود.
نه به پس هیرون انصراف که نه از جهت یقین بودن، اگه یقین باشه، اگه ناظر به قاعده یقین باشه، باید به ملاحظه یقینش اقرب باشه. ولی اینجا نکته اینه که چون قبل از انصراف، حین انصراف یعنی وقتی که هنوز از عمل دور نشده بود، هنوز اون وقت سلام گفتن دیگه، وقت سلام گفتن وقتی است که انسان اونجا محلشه که رکعت چهارم رکعتی رو اضافه بکنه یا رکعتی رو اضافه نکنه، چون شک 3 و 4 بود دیگه. وقت سلام گفتن هست که شخص اون در درون قضیه هست، احاطه به قضیه دارد و متوجه است که سلام رو رکعتی رو اضافه بکنه یا نه. چون قبل در هنوز در حال عمل هست، روی این حساب اقربه. این حیفیت اقربیت با توجه به تعبیر انصراف ناظر به خود مورد عمله، نه اون حالت بله یقین ادراکی که برای شخص پیدا میشه. بلا به لحاظ یقین ادراکی انصراف، یقین انصراف موضوعیت نداره، به یقین ادراکی هم هر جا که محقق بشه نسبتش با حالت شک، با قطع نظر از خصوصیات در حال عمل بودن، حین عمل بودن هم هیچ از فرق نداره. این روایت قاعده، این روایت 11 روایت 12 بله. حالا این مال این جهت اول، جهت اول از اشکال، اما اینکه این روایت جز روایات قاعده فراغ هست یا جز روایات قاعده تجاوزه، خب اینم که عرض شده بود که به عنوان اشکال دوم در اون در کتاب مرحوم استاد بود که بل مناقشه تو در استدلال به یکی از این دو نحو و اینها، اونم جواب داده شده به این که به این صورت که تعبیری که در این روایت اومده با قاعده فراغ میسازد، نه با قاعده تجاوز. چون اون چی که در این روایت هست اینی که لم یعید العمل، عمل را لم یعید صلات، نماز را اعاده نمی کند. حکم کان هینن صرف انهو کان قد اتم، چون بله یقین و انه کان قد اتم لم یعید صلات، نمازش را اعاده نمی کنه، بلکه حکم می شود به اینکه نمازش تمام هست. اونجی که به عنوان حکم در روایت محمد بن مسلم اومده تمام بودن نماز، عدم وجوب اعاده است. تمام بودن نماز و عدم وجوب اعاده یعنی تعبد به صحت معتیوبه، نه به اینکه تو جزء شک داری که جزء چهار رکعت چهارم را خوندی یا نخوندی. بلا مثلا قد اتیت به رابه، این تعبیر اتیان به مشکوک نیست، بلکه تعبیر به تمامیت عمله. تعبیر به تمامیت عبارت اخرای حکم به صحته، اونی که با مضمونن با قاعده فراغ می سازد نه با قاعده تجاوز. اما روایت دوازدهم صحیحه دیگه دار محمد بن مسلم، بله، در باب 42 از ابواب وضو، حدیث پنجم، که باز این شیخ طوسی به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب از یعقوب ابن یزید از ابن ابی عمر از محمد ابن مسلم قال قلت له ابی عبدالله علیه السلام. بله بله، حالا این قسمت که آیا به این روایت میشه استدلال کرد برای در غیر صلات یا اختصاص به باب صلات داره، مورد این روایت صلاته، ولی چون در اینجا این تعبیر اومده که کان هینن صرف اقرب الی الحق من، نقطه این حکم که اقربیت الی الحق در حال عمل نسبت به حالت ابتعاد و دور شدن از عمل هست، به ملاحظه این تعلیل جای تعمیم و تعدی به غیر صلات هم داره. البته بنابر این که این از باب علت باشه، اگر این را از باب علت حکم بگیریم قابلیت تعدی به غیر صلات رو هم داره، ولی اگر این را بگیم در حد حکمت هست دیگه نمیشه تعدی کرد و در غیر باب صلات بگو به قاعده فراغ اخر. این احتمال بر تعلیل بنابر علیت موجب تعمیم حکم به غیر صلات اون دیگه بعد میاد که این نمیشه. این را قبلا فی الجمله اشاره شده بود که حکم به یعنی این آثار علیت اینا نمیشه بار کرد در اینجا، باید حمله بر حکمت کرد. خب این روایت دوم، روایت یازدهم، روایت دوازدهم صحیحه دیگه محمد بن مسلم، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الوضو بعد ما فرق من الصلات، بعد از اینکه از نماز فارغ شد شک میکنه که وضو داشت در نمازش یا در نمازش وضو نداشت. امام علیه السلام به حسب این روایت فرموده یمزی علی صلاته ولا یعید. من حیث سند که جای اشکالی نیست، از بله محمد بن علی بن محبوب به بعد که تمام بود، سند شیخ تا محمد بن علی بن محبوبم که تمامه، حداقل به حسب اونی که در فهرست هست. اما از جهت دلالت مورد سوال موضوع در این روایت شک در صحت صلاته، ولی منشأ شک در صحت اینه که آیا وضو گرفته بود، اصلا وضو انجام شده یا وضو انجام نشده، ولی اونی که مورد شک صحت صلاته. امام علیه السلام هم در جواب فرمود که اعتنایی به این نکنه، بعد از فراغ از نماز اگر شک در صحت نماز کرده از جهت اقترانش به وضو یا عدم اقترانش اعتنایی به این نکنه. میشه دلیل بر قاعده فراغ در باب صلات یمزی علی صلاته داره، قابل تعدید نیست و یعنی نمیشه بچی برای تعدیل نیست. موردش البته شک در وضوعه، این که از جهت شک در صحت بله بطلان صلات من جهت فقدان الوضوع باشه یا من جهت شرط آخر باشه، آیا فرقی هست بین اینها یا نه؟ اگه احتمال فرق داده بشه طبعا نسبت به شروط دیگه هم نمیشه تعدی کرد، ولی اگه کسی بگه نه این وضوع نسبت به بقیه شرایط نماز امرش نسبت به اونها اشد از اونها است، به طوری که بقیه اجزای نماز، بله بقیه اجز، بقیه شرایط معتبر در نماز، اگر از روی عذر هم، اگر از روی عذر مکلف قدرت بر او نداشته باشد نماز، اگر از روی عذر مکلف قدرت بر او نداشته باشد نمازش یعنی بی نماز نمیمونه، باید نمازش رو بخونه فاقد اون جزء و شرط. ولی در طهور اینطور نیست، فاقد و طهوره، در فاقد، کسی که فاقد و طهوره باشه اصلا نمازی نداره. این نشون میده که در میان اجزا و شرایط نماز طهارت، شرطیتش نسبت به طهارت اولا هست، اشد نسبت به بقیه. اگه این از این رو وارد بشیم در مورد وضوعی که وضوع و طهارتی که شرطیتش به نحو اشد هست، اگر شارع قاعده فراغ رو جاری کرده است در صلات به خاطر اونها، در بقیه هم طبعا میشه. این روایت 12، روایت 13 هم روایت محمد ابن مسلم هست، منتها با یه سندی که بعضی ها از اون تعبیر به روایت کردن. حالا بشیم اون روایت رو درست بکنیم یا نه؟